ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 5 مأمور و بازداشت بیش از 300 تن در درگیری با دراویش اطلاع داد. پیکر برخی سرنشینان هواپیمای مسافربری تهران یاسوج پیدا شد. به دنبال مرگ مادر زهرا رهنورد، او برای ساعاتی از حصر خارج شد. درود شنوندگان ارجمند. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی که از دراویش روز دوشنبه با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی نیروی انتظامی امروز از کشته شدن 3 مأمور پلیس و 2 بسیجی در درگیری های دیشب اطلاع داد. به گفته او 3 تن از ماموران پلیس با اتوبوس و 1 مامور بسیج با خودروی سمند زیر گرفته شدند و 1 بسیجی با سلاح سرد کشته شد. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در حساب توییتر خود نقش دراویش را در چنین اقدامی تکذیب کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از بازداشت بیش از 300 تن از جمله رانندگان خودروها اطلاع داده است. به گفته او درگیری ها در ساعت 4:30 بامداد پایان یافت. با این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، منطقه پاسداران همچنان مسدود است و ماموران یگان ویژه و راهور تهران از هر گونه تجمع و آمد و شد از مسیر گلستان 5 تا 8 جلوگیری می کنند. جزئیات این درگیری ها هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده است. در سومین روز از عملیات تجسس امدادگران، پیکر برخی از سرنشینان هواپیمای مسافربری تهران یاسوج پیدا شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل صدا و سیمای کوهگیلویه و بویرحمد اظهار داشت کوهنوردان 30 جسد را در منطقه مشاهده کردند و فعلا 15 پیکر قابل شناسایی است. یکی از اولین کوهنوردانی که به محل سقوط هواپیما رسیده است گفت هواپیما متلاشی شده و بسیاری از اجساد قابل شناسایی نیستند. به گزارش ایسنا، استاندار کوهگیلویه و بویرحمد گفت پیکرهای سرنشینان هواپیما به یاسوج منتقل می شود. وی گفت تمهیدات لازم از نظر پزشکی قانونی در نظر گرفته شده و به محض انتقال اجساد به یاسوج و شناسایی اجساد، پیکرها به خانواده ها تحویل داده خواهد شد. به گفته کوهنوردان شماری از اجساد زیر برف است و باید نیروهای مجرب به منطقه اعزام شوند تا بتوان آنها را از زیر برف بیرون آورد. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که بیش از 7 سال است همراه همسرش میرحسین موسوی در بازداشت خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه اجازه پیدا کرد با حضور ماموران امنیتی در کنار پیکر مادرش حاضر شود. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، امروز در سن 93 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. گزارش حاکیست زهرا رهنورد ساعاتی پس از حضور در کنار پیکر مادرش به حصر بازگردانده شده است. همان گونه که در خبرها شنیدید، صبح امروز مسئولین امداد و نجات در ایران گفتند که لاشه هواپیمای ATR متعلق به شرکت هواپیمای آسمان در ارتفاع 4000 متری رشته کوههای دنا پیدا شده است. عملیات انتقال اجساد به یاسوج قرار است صبح چهارشنبه فردا آغاز شود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
لاشه هواپیمای ATR-72 که یک شنبه در کوههای دنا سقوط کرده بود، سرانجام ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه به وقت محلی پیدا شد. این هواپیما با 66 خدمه و سرنشین از تهران عازم یاسوج بود که از صفحه رادار ناپدید شد و بعد هم اعلام شد که تمامی سرنشینان و خدمه آن در این سانحه هوایی کشته شدند. خلبان سلطانی که هدایت بارگردی را که لاشه هواپیما را پیدا کرده به خبرگزاری‌های ایران گفت:
آقای سلطانی کجا هستن؟ موقع دقیقش موقع دقیق به من بگیم زمان خلبان
نوکه قله
کدوم قله؟
نوکه قله دنا
به طرف 300
دامنه شمالی وسط بعد
جاش سعبالوگوری یا جایی چی؟
شدیدن سعبالوگور و مرگاور
شدیدن سعبالوگور
هر امدادگری بره اونجا شب 100% یخ میزنه.
منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ساعتی بعد از کشف لاشه هواپیما گفت که از صبح سه‌شنبه نیروهای امداد و نجات به صورت زمینی و هوایی در ارتفاعات 4500 متری منطقه به جستجو پرداختند و حدود 7 بارگرد از سپاه، ارتش و هلال احمر در این عملیات حضور داشتند. به گفته آقای شیشه فروش، ستاد مدیریت بحران در جوار کوه دنا در محل حادثه تشکیل شده است. در زمان کشف لاشه هواپیما نیروهای امنیتی و پلیس سعی داشتند از ازدحام مردم در حوالی منطقه جلوگیری کنند.
آقا کسی نره.
در تصاویری هم که منتشر شده، اجساد چند تن از قربانیان این حادثه در محلی که لاشه هواپیما پیدا شده مشاهده می شود. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ساعتی پیش به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
اجساد رسیدن، الان آخرین هلیکوپتر اقلام مورد نیاز و این تیم‌ها شامل کیت جبهه و بسکت‌هایی که بتونن اینها رو منتقل بکنن داره منتقل میکنه تا بتونیم انشالله همه تلاشمون این هست که قبل از غروب آفتاب که امکان پرواز هست اگر تعدادی از اجساد رو منتقل بکنیم، ولی خب شرایط بسیار بسیار سخت دشواره، وزش باد بسیار شدیدی رو داریم، دسترسی به منطقه حتی از طریق هلیکوپتر هم بسیار سخته.
پیش از این گزارش‌هایی درباره ارتباط تلفنی یکی از مسافران با بستگانش منتشر شده بود که این خبر از طرف وزیر ارتباطات رد شد. به گفته محمد جواد آذری جهرومی، دو ارتباط تلفنی کوتاه از داخل هواپیما برقرار شده بود، ولی هر دوی این ارتباط‌ها قبل از سقوط هواپیما بود. در 3 روز گذشته برخی از اعضای خانواده و نزدیکان قربانیان این حادثه به سمیروم اصفهان رفتند و در برخی موارد درگیری لفظی با ماموران امنیتی و مسئولین رسیدگی به این سانحه هوایی داشتند. مسئولین امداد و نجات میگویند که شرایط سخت جوی سبب شده بود که بارگردها نتوانند به عملیات جستجو ادامه دهند. از طرف دیگر روابط عمومی ارتش ایران روز دوشنبه تایید کرد که محل سقوط هواپیمای شرکت آسمان از طریق مقامات نظامی روسیه در اختیار نماینده ستاد بحران کشور قرار گرفته بود. همچنین به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، ولادیمیر پوچکوف وزیر حوادث غیر مترقبه روسیه گفته است ایران در شرایط اضطراری از روسیه برای تعیین مختصات مکان سقوط هواپیمای ATR درخواست کمک کرده بود. هواپیمای سانحه دیده هواپیمای آسمان از نوع ATR-72-200 بود. از این هواپیما برای سفرهای کوتاه استفاده می شود و دارای موتورهای ملخی است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گزارش داده است که هواپیمای سانحه دیده از بیش از 23 سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان بود و در مجموع 25 سال عمر داشت. مسئول کمیته بررسی این سانحه هم گفته است که این هواپیمای ATR 6 سال در شیراز زمینگیر بود و پس از آغاز برجام توانست قطعات لازم را تهیه کند. جعبه سیاه این هواپیما هنوز پیدا نشده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رواج جاسوسی در پوشش به توصیف او فعالیت‌های مدنی صحبت کرده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی قبل از این که اتهامات منتسب به فعالان محیط زیست در مورد جاسوسی را اظهار داشته بود، گفته بود که پیش از این که اتهامات منتسب به فعالات محیط زیست در دادگاهی ثابت شود، گفت که افراد در پوشش حمایت از محیط زیست به گفته او اقدام به جمع آوری اطلاعات می کردند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در این باره نقطه نظر یک جامعه شناس را جویا شده است. مرداد درویشپور در سوئد.
جمهوری اسلامی تمام احزاب مخالف رو در واقع سعی کرده به نام زنده انقلاب، عامل آمریکا، معامل قدرت‌های بیگانه غیره سرکوب کنه و کلن دگراندیشان رو تا آنجا که امکان داره محو کنه از فضای سیاسی فرهنگی جامعه، چه نویسندگان، چه احزاب سیاسی، چه روشنفکران دگراندیش. در سطح خود حکومتی هم فکر میکنه به حال با عقب راندن جریان‌های اصلاح طلب از مدار قدرت توانسته تا حدی موضع خودش رو مستحکم بکنه. اما این حوادث اخیر، خیزش دی و این ماجرای دختران خیابان انقلاب و بعد فعالیت‌هایی که در اعماق جامعه رواج داره، در سطح نهادهای مدنی، در سطح فعالیت‌های مدنی، در زمینه کودکان، در زمینه زنان، در زمینه‌های گوناگون، اینها با همه محدودیت‌هاشون یاری رسیده به این که به یک معنی جامعه مدنی به مهمترین عنصر چالش نظام تبدیل بشه. اینها به خوبی میدونن که زمانی که احزاب سیاسی امکان فعالیت ندارن، بسیاری از فعالان سیاسی، روشنفکران، فعالان اجتماعی از حوزه جامعه مدنی استفاده میکنن برای تقویت آگاهی جامعه مدنی، برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک در این جامعه مدنی و اصلا دفاع از حقوق خودشون، سندیکای کارگری، مجامع نویسندگان یا دیگر نهادهای مدنی دیگر، و این میتونه چالش جدی باشه علیه حاکمیت. بنابراین برای اینکه بتونن به جامعه مدنی که اون رو امروز یک خطر جدی میدونن که تأثیر میذاره در گسترش شکاف بین ملت و دولت، یا دقیق‌تر بگم جامعه و نظام سیاسی قدرت، بنابراین سعی میکنن که به بهانه این که اینها فعالیت‌های جاسوسی میکنن، توشون جاسوس میتونه وجود داشته باشه، به یک معنی این ماجرا رو تخطئه کنن. اگر از هزار تا نهاد مدنی و فعالیت مدنی باشه، اگر فرض کنید یک مورد فعالیت جاسوسی صورت بگیره، خب اینا ترجیح میدن این رو اصلا اگه وجود خارجی داشته باشه بهانه‌ای بکنن برای که کل جامعه مدنی رو محو کنن.
اما آقای درویش پور، واقعیت اینجاست که سیستم‌های جاسوسی هم بسیار گفته شده که از نهادهای مدنی برای کسب اطلاعات خودشون استفاده می‌کنن. چگونه میشه این هماهنگی رو ایجاد کرد که هم نهادهای مدنی فعالیت کنند و هم مورد نفوذ سیستم‌های جاسوسی قرار نگیرن؟
اگر می‌خوایم با این فعالیت‌های جاسوسی مقابله بکنیم، بهترین راه علنیت، آزادی عمل، آزادی این احزاب، نهادها و مجامع مدنی است. اون موقع از اونها میشه وارسی کرد، کنترل کرد، امکان نفوذ توی فعالیت‌های علنی کمترین خاصیت رو خواهد داشت، حتی برای فعالیت جاسوسی، چون فعالیت جاسوسی اساسش بستر پنهانکاری است. ثانیاً حوزه اصلی فعالیت‌های جاسوسی نهادهای مدنی نیستند، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، نهادهای سیاسی هستند، خود دولت و در واقع مراکز اقتدار. کجای دنیا میان یک نهادی رو، مثلا ارتش رو منحل میکنن به خاطر اینکه یک فعالیت جاسوسی مثلا 4 نفر در اون انجام دادن؟ سعی میکنن که امکان نفوذ در اون زمینه رو کاهش بدن. اینکه جامعه ایران یک جامعه استبدادی است، بیشترین زمینه فعالیت جاسوسی رو در اون فراهم میکنه. اصلا باید اینو نگاه کرد که اگر ما میخوایم با فعالیت جاسوسی مقابله بکنیم، رابطه اعتماد بین شهروند و دولت و مراکز اقتدار کلیدی ترین عنصر برای مقابله با فعالیت های جاسوسی. اما وقتی که ما با دولتی سر کار داریم که تمام نهادهای مدنی رو در هم میکوبه، تمام احزاب سیاسی رو در هم میکوبه، خب این خودش بهترین زمینه رخنه سازی است که در واقع جاسوسان بتونن از فعالیت ها، از نارضایتی های اجتماعی استفاده بکنن. و از اونجا که همه مجبور به پنهانکاری هستن، جاسوسان هم تحت عنوان پنهانی بودن امکان وارسی و دسترسی بهشون بسیار کمتر میشه. بنابراین به نظرم اتفاقا اگر ما میخوایم مبارزه موثری با فعالیت جاسوسی کنیم، دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی، آزادی احزاب و آزادی نهادهای مدنی و ایجاد اعتماد سازی در میان شهروندان و گسترش علنیت بهترین روش مقابله با فعالیت جاسوسی است.
نقطه نظرات مرداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد را میشنیدید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.